قبیله های عرب، چون بران شد تا پسران خیش عتبه و عتیبه را همسرانی گزیند، از رقیه و ام کلثوم دختران برادرزاده خیش بهتر کس نیافت. همسرش نیز با آن که خود از خاندان بنی امیه بود و در هر حال و هر کار خیشان خیش مقدم می داشت، سخت به این پیوند خوشنود بود. لیک ایشان با آن خیشاوند همسایه بی آزار و نرم خوی چه کرده بودند؟ نخست آن که پسران خیش واداشته بودند تا بی هیچ گناه پیوند زناشویی خود با رقیه و ام کلثوم بگسلند و سوی خانه پدر روانهشان سازند. رقیه از پس ازدواج با عتبه و ام کلثوم آنگاه که تازه به عقد عتیبه در آمده بود. هم بولهب سوگند یاد کرده بود که تا محمد دست از آن سخنان برمدارد، دیگران را نیز از پیوند با دختران وی باز دارد. این کار چندان بر محمد و خدیجه گران آمده بود که ابوالقاسم دل شکسته دست سوی آسمان فراز ساخته و نفرینشان کرده بود. بار خدایا درنده ای از درندگان خیش بر عتیبه چیره گردان. و این نخستین بار بود که مردمان می شنیدند ابوالقاسم بر کسی نفرین می کرد. آنگاه تمسخرها و سبکسریها بود که این دو درباره ابوالقاسم روا می داشتند و سخنان هرزه بود که در پس پشت نثار او می ساختند. افزون بر این در هر جای که محمد از آن کرده بود تا با مردمان سخن گوید و آیین خیش بر ایشان آشکار سازد، از دشمنان بولهب نخستین کس بود که در برابر او بر می‌خواست و کار بر وی بس دشوار می‌ساخت. واپسین این بارها ماهی پیشتر بود در بازار قبیله حزیل زیمجاز، جمله مردمان از جزیره عرب از پس گذران 20 روز در بازار عکاظ روانه این بازار که تا صحرای عرفات به یک فرسنگ راه بود شده بودند تا 9 روز مانده از ماه ذی‌قعده در آن به ستد و داد و گفت و شنود و بستن پیمانها و قرارها سپری سازند و سپس روانه مکه شوند. ابوالقاسم بهرجو از این مجال روانه این بازار شده بود، لیک بولهب و ولید مغیره و نظر حارث و برخی دیگر از یاران ایشان نیز هوشیار عزم او در پیش روان شده بودند تا هرگاه قصد گمراه سازی مردمان کرد راه بر او بربندند. در این روز ابوالقاسم ردایی سرخ پوشیده بود که اندر آن میان نیک در چشم می آمد. پس هر جای که گروهی از مردمان ایستاده می دید در میانشان می رفت و سوی خدای یکتا فرایشان می خواند. مثل من و مثل کسانی که بر ایشان برانگیخته شده ام به آن میماند که مردی نزد قوم خیش آید و گوید که من با چشم خیش لشکری از دشمن دیدم و به هیچ پرده پوشی از آنان بیمتان میدهم. در اندیشه رستگاری خیش از ایشان باشی. گروهی سخن وی میپذیرند و شباهنگام راه رفتن در پیش میگیرند و در آن مجال که دارند رهایی میابند. گروهی دیگر اما سخن وی دروغ میشمارند و در جای خیش میمانند تا لشکر دشمن فرا میرسد و جمله ایشان به نابودی میکشانند. این چنین است حکایت آن کسان که آن چه من آوردم میپذیرند و پیروی آن میکنند و حکایت آن مردمان که سرکشی میکنند و آن حقیقت و حق که آوردم دروغ میشمارند. در این حال بولهب که ردای نو از پارچه عدنی بر تن داشت در پی او روان بود و سنگ بر پای او میزد، چندان که خون از ساق پایش روان شده بود. پس می گفت:
ای مردم، من عبدالعزا پسر عبدالمطلبم و او برادرزاده من است. آگاه باشید که او مردی بسیار دروغگوست. سخنش نشنوید و نپذیرید، مبادا که شما را بفریبد و از آیین پدرانتان بازگرداند.
ولید مغیره نیز پشتیبانی او می کرد:
ای مردم، من نیز که بزرگ بنی مخزومم، شما را بر کنار می دارم از این که افسون سخنان او شوید. بدانید که در کلام این مرد جادوییست که می کشد و می گیرد. سخنی دارد که مردمان چون شنوند در میانشان جدایی افتد و پراکندگی رو نماید. اکنون زینهار که بر گرد او فراهم نیایید و بر سخنش گوش بسپارید.
مردم که پیشینه محمد نمی دانستند به شک اندر می شدند.
آری باید که چنین باشد، که سخن او اگر راست بود نخست خاندان و قبیلهش به او روی می آوردن.
چون این کنیم که شما گفتید.
آری
پایان گرفتن وقت برنامه، ما هم از حضورتون مرخص میشیم و تا آینده و انشاءالله دنباله داستان، همگی شما را به خدای بزرگ میسپاریم. سرفراز باشید.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از سیاست، اقتصاد، اجتماع، خانواده،
ورزش، فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان مهربان.
درود بر شما در هر جای جهان.
امیدواریم همواره دلشاد باشید و دلهایتان خانه مهر و صفا.
چه نیکوست انسان در لحظه لحظه زندگیش در بوستان مهر به پرواز درآید و از میوه شیرین دوستی و محبت کام جان شیرین کند.
که اگر چنین باشد، باغ جان آباد می شود و کوچه های زندگی از عطر راستی و درستی پر خواهد شد، و چنین است که حضرت حافظ می‌فرماید: یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود.
روزی بود و روزگاری بود. در زمانهای قدیم مکتبی بود که کودکان در آن درس می‌خواندند. این مکتب استادی داشت بد اخلاق و سخت گیر. کودکان از دست او خواب خوش نداشتند. حتی در خواب هم می‌دیدند که استادشان به بهانه‌های مختلف تنبیهشان می‌کند. کودکی نبود که از دست این استاد دل پرخونی نداشته باشد. کودکان نه تنها در مکتب از دست استاد بد اخلاق کتک می‌خوردند، بلکه در بیرون از مکتب نیز از دست او رهایی نداشتند. وقتی استاد در حال گذر از کوچه‌ای کودکان را در حال بازی می‌دید، دیگر کار آن کودکان زار بود، چون می‌دانستند که فردای آن روز در مکتب به خاطر آن بازی حساب پس خواهند داد. در کوچه ها کودکان تا چشمشان به استاد می افتاد پا به فرار می گذاشتند. حتی دیده شدن در کوچه هم باعث می شد که بهانه‌ای به دست استاد بدهد. کودکان حتی می ترسیدند در صحرا و دشت و در حال کار جلوی استاد سبز شوند. کودکان همواره آرزو داشتند که استادشان دست کم یک بار بیمار بشود و چند روزی در مکتب را ببندد و آنها را تعطیل کند. استاد اما بسیار قوی و سالم و سرحال بود. هیچ وقت بیمار نمی شد. حتی به یک سرماخوردگی جزئی و معمولی هم دوچار نمی شد. یک روز کودکان دور هم جمع شدند و با هم مشورت کردند و نقشه کشیدند که چه بکنند و چه نکنند تا برای مدتی هر چند کوتاه از دست استاد بداخلاق راحت و آسوده خاطر شوند. یکی از کودکان که بسیار زیرک و باهوش بود تدبیری اندیشید. سر در گوش یارانش برد و گفت: نقشه‌ای دارم که می توانیم با اجرای آن نقشه برای مدتی از دست استادمان آسوده شویم. کودکان گوش سپردند به نقشه او و او گفت: فردا من پیش از همه به مکتب می روم. وقتی وارد شدم با تعجب به استاد نگاه می کنم و می گویم: استاد خدا بد ندهد، چرا رنگتان پریده است؟ خیر باشد، رنگ تو بر جای نیست، این اثر یا از هوا یا از طبیع است. کودک باهوش رو کرد به یکی از دوستانش و گفت: وقتی من چنین بگویم حتما استاد به فکر فرو می رود. آن وقت نوبت توست که چون درایی از در مکتب بگو خیر باشد استاد احوال تو. وقتی نفر دوم هم چنین بگوید استاد بیشتر در فکر فرو می رود و فکر می کند که واقعاً کسالتی دارد و خود نمی داند. بعد نوبت نفر سوم است که از در مکتب وارد شود و آن خیالش اندکی افزون شود که از خیالی عاقلی مجنون شود. آن سوم وان چهارم و پنجم چنین در پی ما غم نمایید و هنین. تا چو سی کودک تواتر این خبر متفق گویند یابد مستقر. کودکان نقشه او را پسندیدند و گفتند: آفرین بر هوش بسیار تو باد. کودک باهوش از دوستانش قول گرفت که تا وقت اجرای نقشه این حرف را با کس مگویند و خبرچینی نکنند و همه سوگند خوردند که از آن نقشه با کسی حرفی نزنند.
روز بعد کودکان در بیرون از مکتب همدیگر را دیدند و حرفهایشان را با هم هماهنگ کردند و به طرف مکتب به راه افتادند تا یک به یک و به نوبت وارد مکتب شوند و کارشان را آغاز کنند. پیش از همه کودک باهوشی که آن نقشه را کشیده بود وارد مکتب شد. او در آمد گفت: استاد السلام، خیر باشد رنگ رویت زرد فام. گفت: استا نیست رنجی مرمرا، تو برو بنشین مکن یاوه حلا. نفع کردم ما غبار وهم بد، اندکی اندر دلش ناگاه زد. استاد با آنکه حالش کاملا خوب و خوش بود، اما از شنیدن حرف کودک باهوش به حیرت افتاد و شکی در دلش پیدا شد که نکند من واقعا بیمار باشم و خبر نداشته باشم. ولی بعد به خود نهیب زد که: ای مرد، به حرف کودکی خورد روحیه خود را میبازی؟ او کودک است و لابد اشتباه کرده است. اما اندر آمد دیگری گفتیم چنین، اندکی آن وهم افسون شد بدین. نفر سوم و چهارم و سیوم هم یک به یک آمدند و همان حرف را تکرار کردند. استاد دیگر یقین کرد که بیمار است و خود نمی داند. همچنین تا وهم او قوت گرفت، ماند اندر حال خود بس در شگفت. استاد با خود گفت: گیرم که کودک اول و دوم اشتباه کرده باشند، ولی سی کودک اشتباه نمی کنند. من حتما بیماری دارم. پس دستور داد تا کودکان به خانه بازگردند و خود نیز به خانه رفت تا استراحت کند. چند تن از کودکان پی استاد راه افتادند و وقتی استاد پرسید برای چه در پیم می آیید؟ یکی از کودکان گفت: استاد، حال شما خوش نیست. صلاح نیست که شما تنهایی بروید خانه. ممکن است خدای ناکرده در بین راه حالتان بدتر شود. استاد با تعجب پرسید: یعنی حال من تا این اندازه بد است؟ استاد به سوی خانه‌اش روانه شد، در حالی که چند تن از کودکان در پیش می رفتند و مثلا دورا دور مواظبش بودند که ناگهان زمین نخورد. استاد چهره برافروخته و خشمگین به پشت در خانه‌شان رسید. بسیار ناراحت و عصبانی بود. در دل می گفت: عجب زن بی وفایی دارم، اصلا به فکر من نیست. او چرا صبح امروز مرا با این حال خراب به مکتب فرستاده است؟ او باید متوجه حال من می شد و از من می خواست که در خانه بمانم و استراحت کنم. باری استاد با خشم و ناراحتی در خانه‌اش را باز کرد. زن استاد با تعجب به همسرش نگریست. استاد نیز با ترش رویی نگاهی خصمانه به زنش انداخت. زن گفت: خیر باشد، زود آمدی. استاد نگاهی عاقلا در سفیه به زنش کرد، چنان نگاهی که انگار زنش گناهی نابخشودنی مرتکب شده است. زن که دید شوهرش پاسخ نمی دهد باز پرسید: چطور شد که امروز زود آمدی؟ این کودکان را چرا در پیت روان ساختی؟ استاد نگاه دیگری با غیظ به زنش انداخت و گفت: مگر چشم نداری و رنگ و رویم را نمی بینی؟ بایستی بیگانگان بگویند حال من بد است؟ زن استاد با تعجب ابروهایش را بالا انداخت و گفت: به حق چیزهای ناشنیده، تو با بیماری؟ تو کجایت بیمار است؟ استاد خشمگین بود، خشمگین تر هم شد. رو کرد به زنش و پرسید: تو از کجا می دانی که من بیمار نیستم؟ من می گویم بیمارم، آن وقت تو می گویی بیمار نیستم؟ مگر تو طبیبی؟ زن گفت: دست بردار مرد، این حرف ها چیست که می گویی؟ چه کسی گفته که تو بیماری؟ می خواهی آینه بیاورم تا خودت را ببینی و بدانی که من گناهی ندارم و رنگت بجاست؟ استاد با عصبانیت بر سر زنش فریاد زد: آینه بخورد توی سرت. آینه را می خواهم چه کنم؟ زود برو و برایم رخت خواب بگستران تا استراحت کنم. کودکان که دم در ایستاده بودند و به صحبتهای استاد و زنش گوش می دادند در دل می خندیدند و خیلی تلاش می کردند که جلوی خندهشان را بگیرند. زن استاد رفت و رخت خواب پهن کرد و استاد در آن خوابید تا حالش خوب شود. استاد دراز کشید و شروع به آه و ناله کرد. کودکان وقتی خیالشان راحت شد که استاد در خانه بستری شده است، از استاد خداحافظی کردند. استاد به هنگام خداحافظی از کودکان از آنها تشکر کرد که به موقع او را از بیماریش آگاه کردند. در این حال کودک باهوش گفت: استاد گفتیم بدت نباشد. بله عزیزان، و چون این بود که وقتی کسی بر اثر تبلیغات دیگران حالش دگرگون شود، مسئله استاد بدت نباشد حکایت حال او می شود.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
1 6 2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
پر از شکوفه‌های حکمت،
پر از شکوفه‌های حکمت،
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در شناخشناسی امام عصر علیه السلام از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و به عبارتی اطرت و به عبارتی تاریخ اسلام، احساس آرامش در سایه سار وجود امام رو امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح فرمودن و ذیل این احساس آرامش به دست آوردن چندین استدلال داشتن. یک، پرسیدن از معصومین. دو، معصومین عالمان حقیقی هستند. سه، معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل کتاب خدا هستند. و مورد چهارم، سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآن است. در این نوبت میخوام از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام این بند رو در رسیدن به آرامشی که امیرالمؤمنین میفرمایند با یکدیگر مرور بکنیم. سعدی شعری داره بیاد میارم، میگه رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیه. این مقام برای ماها تحصیل میشه، درسته یه سیر داریم و در این سیر مسافریم و هر کدام ما حسب این تعلق خاطر به این سیر و سفر و مسافر بودن و درک مسافران زیستن یه حقیقتی رو دریافت میکنیم. اما خود قرآن جور دیگه معرفی کرده، انسانهایی رو به عنوان راسخ در علم معرفی کرده، صاحبان علم تأویل معرفی کرده، جانشینان پیامبر معرفی کرده. انسان خلیفه خداست در زمین، خداگونه است در تبعید تن، که فقط با عبودیت است که از حصار هرچه تعلق است رهایی می‌یابد. در قرآن می‌خوانیم، بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن در سینه کسانی که به آنها علم دادند.
بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن در سینه کسانی که به آنها علم دادند. سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 49. امام باقر علیه السلام این آیه رفیع را تلاوت فرموده و با دست به سینه خود اشاره فرمودند.
همین آیه میگه ما نیستیم، مخاطب علال حساب ما رو نمیگه، و امام باقر علیه السلام این آیه رفیع رو تلاوت فرمودند و با دست به سینه مبارک خودشون اشاره کردند و فرمودند که غرض آیه، همه غرض آیه ما هستیم. در روایت دیگری هم از امام صادق علیه السلام نقله که در تفسیر این آیه از سوره مبارکه عنکبوت، همین سوره مبارکه عنکبوت که الان آیه 49 با یکدیگر خواندیم و شنیدیم، امام درباره کسانی که علم به آنها داده شده است فرمودند آنها تنها ائمه هستند. این انحصار به خدا انحصاری است که عروة الوثقی لا انفصام لها. من همیشه در سوره مبارکه بقره وقتی این آیه رو میخونم میگم دقت کردید، خدا میگه فی عروة الوثقی لا انفصام لها، یعنی یه ریسمان. وقتی داره در مورد راه صحبت میکنه، صراط مستقیم، یه راه بزرگ، وگرنه سبلنا زیاده اما یه راه، اما یه عروت الوثقا، و اون عروت الوثقا مهم اینه که بیاد بگه من عروت الوثقا، چون که انا المهدی میگه منم آن ذخیره الهی، آن حجت خدا که خدا وعده فرموده بود وعدش رو با من محقق کنه. و داستان رو همه میدانیم، باور داشت مهدویت، اقرار به عظمت و شأن علمی امامان معصوم، خاص علم امام عصر امام مهدی علیه السلام میباشد.
دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست، ای نسیم سحر، ای نسیم سحر، از من به دل آرام بگو که کسی جز تو نداند، که کسی جز تو نداند که بود محرم دوست.
نی نی ای باد مرا حال من خسته مگو، نی نی ای باد مرا حال من خسته مگو، تا غباری ننشینه به دل خونم دود. من کسی را غم خویش است، کسی را غم خویش است آن دل سعدی را، همه وقتی غم آن تا چه کند با غم دوست. هر کسی را غم خویش است و دل سعدی را، همه وقتی غم آن تا چه کند با غم دوست.
Thank you. گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران، دوستان همراه برنامه بشارت باران. افتخاری است که در آذر ماه 1404 خورشیدی در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه از آنگاهی صبح بشارت باران. امیدواریم که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل مور آجد که مثل به سجاد سر باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
پیچیده تا افلاک،
همراهان رادیو ایران و شنوندگان برنامه از آنگاهی بشارت باران، امروز یک شنبه نهم آذر ماه 1404 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:26 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
خدایا شکرت به خاطر چشمی که میبینه زیبایی ها رو و عظمت این هستی رو، چشمی که درک میکنه نشانه های جمال و جلال تو رو، چشمی که شوق و خوف رو با هم داره، چشمی که بسته نیست، خسته نیست، چشمی که در این دقایق مبارک بیداره. خدایا شکرت به خاطر گوشی که میشنوه، گوشی که بر موعظه و نصیحت و حرف حق بسته نیست، شوق شنیدن آیه‌های پاک تو رو داره، شوق چشیدن طعم شیرین کلام تو رو. شکر برای گوشی که مهر و پرده نخورده، به خواب نرفته، گوشی که در این دقایق مبارک به هوشه.
این چراغ آسمان و رحمت هر بر زمین، ناله من گوش دار و درد حال من ببین.
خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود.
چیز می شود همه کس را، به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. آخ، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز، عزیزانی که شنونده برنامه بشارت باران هستید. حمید وحیدی هستم. در این لحظات خوش و معنوی عبادت و راز و نیاز توفیق دارم در خدمتون باشم. در محضر قرآن کریم هستیم. روزی امروزمون آیات 61 تا 70 سوره مبارکه اسراء هست. این آیات مربوط به داستان خلقت حضرت آدم، سجده ملائکه و تمرد شیطان از اون سجده میشه. این داستان شاید بگیم مهمترین داستان قرآنه، چرا که 5 بار در مواضع مختلف در قرآن این داستان به صورتهای مختلفی تکرار شده که یکی از اون مواضع همین آیات 61 تا 70 سوره مبارکه اسراء هست. خب آیات این گونه شروع میشه: باید قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خداوند میفرماد به یاد بیاورید زمانی که به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید و همه ملائکه سجده کردند. البته بدونید دیگه این سجده نمادی از فرمانپذیری و تواضع در مقابل انسانه. ملائکه قوای عالم هستی هستند و قوای هستی به نحوی در مقابل انسان سر کرنش فرود آوردن و سر تواضع فرود آوردن. یه جورایی خواستم بگن همه ما در خدمت و در اختیار انسان هستیم، الا ابلیس، تنها موجودی که حاضر نشد این تواضع و فروتنی رو در مقابل آدم داشته باشه ابلیس بود. دلیلش هم این بود که گفت اسجد لمن خلقت طینا، من سجده کنم برای کسی که از گل آفریده شده در حالی که من از آتش و از نور آفریده شدم. خب یک ظاهری از آدم رو دید، ظاهر جسم انسان رو دید که از گل آفریده شده، اما توجهی به باطن و حقیقت آدم و انسان نداشت که باطن و حقیقت انسان اون روح الهی بود که در او دمیده شد. قال ارأيتک هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. ابلیس به خدا عرض کرد که این اون کسیه که او رو بر من کرامت بخشیدی و مقامی بالاتر به او دادی، اگر به من فرصت بدی من تا روز قیامت فرزندان او رو به گمراهی میکشونم مگر عده کمی. همون موقع ابلیس میدونست که توان منحرف کردن و به انحراف کشوندن همه انسان ها رو نداره. خداوند خیلی صریح به شیطان میگه که قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء. خدا به شیطان میگه خب برو، هر کسی رو هم که میخوای به دنبال خودت بکشون، هر چه نیرو میخوای در این عالم جمع کن، ولی این رو بدون که جهنم جزای شما میشه. پایان این مسیری که دارید میرید جز جهنم چیزی نخواهد بود. واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک. مضمون این آیه 64 اینه که خدا به شیطان میگه برو همه امکاناتت رو جمع بکن. فکر کردی من خدا از تو میترسم؟ حالا این تعبیر از بنده است البته. برو تمام توانمندی های خودت رو جمع بکن. من با ضعف وارد این میدان نشدم که تو سجده نکنی بخوام کم بیارم. و آدم هم میدونم چه شخصیتی آفریدم.
من نمونه هایی در این آدم دارم که تو تمام تلاشت رو بکنی نمیتونی ذره ای در اونها تأثیر منفی داشته باشی. نکته که اینجا قابل تأمل هست اینه که خداوند راجع به شیطان میفرماید و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان جز فریب کار دیگه ای نداره، یعنی شیطان حقیقتی رو در اختیار شما قرار نمیده، بلکه فریب و ظاهری آراسته، ظاهری که حقیقتی پشتش نیست رو برای انسانها جلوه‌گری میکنه. بعد خداوند به شیطان با صراحت میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، من بندگانی دارم که تو هیچ گونه سلطه‌ای بر اونها نمیتونی پیدا بکنی، و کفا به ربک وکیلا، خداوند وکیل اونها هست. البته اینجا خطاب با خود پیامبر اسلامی که خداوند به پیامبرش میفرماید که خدا وکیل توست و کفایت میکنه. وکیل ها هستن در دادگاه، وکیل میگه من همه کارهای پرونده شما رو به عهده میگیرم، شما هیچ دخالتی نمیخواد بکنی، فقط شما منتظر بمونید ببینید چگونه حکم دادگاه رو به نفع شما میگیرم. خدا هم وکیل مؤمنین هست. در ادامه خداوند توصیفی از خودش میکنه، ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، خدای شما اون خداییست که کشتی ها رو براتون در دریاها به حرکت در میاره تا از نعمتهای او بهره مند بشید. انه کان بکم رحیما، خداوند نسبت به شما رحیم هست، مهربان هست. و بعد یه شکایت کوچیکی خداوند از انسان ها داره، میگه وقتی توی گرفتاری ها و مشکلات قرار میگیرید من رو صدا میزنید و از من کمک میخواید، ولی وقتی نجات پیدا میکنید از مشکلات و سختی ها، اون جایی که خطر مرگ میاد جلوی چشمتون، اعرستم، رو برمیگردونید، انگار نه انگار خدایی داشتید. و کانل انسان و کفورا، انسان قدرشناسه، گاهی خلاصه اون گونه که باید سپاسگزار خداوند نیست. خب میشنویم این آیات رو با صوت جناب استاد سادات فاطمی، آیات 61 تا 70 سوره مبارکه اسراء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أعرضتم وكان الإنسان كفورا
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بالله
دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبقى وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إقامة نماز الصبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طاعت و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتغي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بارز ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیز، این جلسه رو هم ادامه میدیم در دفتر سوم بیت 721. اگر خاطرتون باشه جلسه پیش به مردمانی که متظاهر و ریاکار بودند و ادعای عرفان و عشق و علم میکردند اشاره کرد و گفت فرق است میان اینها و عرفای واقعی. اینها در ظاهر به این صورت هستند، نقاب عرفان رو، نقاب عشق رو، نقاب علم و حکمت رو به چهره زدند. در واقع اینها متصف به این صفات نیستند و اتفاقا با این جور امور بیگانند. برای این منظور داستانی رو تعریف میکنه. الان بشنویم ببینیم داستان چیه. میگه آن شغالی رفت اندر خم رنگ، اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ. میگه مدعیان کمال مثل اون شغالی هند که یه روز رفتش داخل خم رنگ رزی و مدتی در اون موندش. پس برآمد پوستش رنگین شده که منم طاووس علیین شده. وقتی از خمر در اومدش پوستش رنگ به رنگ شده بود و بسیار زیبا و به خودش میگفت من همون طاووس بهشتی شدم. پشم رنگین رونق خوشی یافته، آفتاب آن رنگ ها برتافته. این پوستش، این پشم، این شغال جلوه خیلی خوبی گرفته بود و خوش رنگ شده بود. انسان میدید خوشش میومد و وقتی حالا پرتوی آفتابم بهش میخورد رنگ و رنگ میشد و زیباییش صدچندان میشد. دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد، خیشتن را بر شغالان عرضه کرد. خب وقتی حال خودش رو اینجوری دیدش، دیدش که انواع اقسام رنگ ها گرفته پوستش به رنگ سبز، سرخ، بور، زرد، خب خیلی خوشش اومد. رفتش خودش رو به شغالای دیگه نشون داد. جمله گفتند ای شغالک حال چیست که تو را در سر نشاط ملتوی است. شغالای دیگه وقتی این رو دیدن گفتند چی شده ای شغال کوچک شغالک، حالا بی مقدار حقیر. خیلی در نشاط و شادابی غوطه بری، خیلی شادمانی، چه اتفاقی افتاده؟ از نشاط از ما کرانه کرده ای؟ این تکبر از کجا آورده ای؟ از بس مست و مغرور و بیخود شدی از این شادمانی از ما کناره گرفتی، رفتی یه طرف دیگه واسدی؟ این تکبر، این غرور از کجا آوردی؟ یک شغالی پیش او شد کیفلان، شید کردی یا شدی از خوشدلان؟ یه شغالی کهنکاری اومدش جلو، گفتش که ببینم چی شده، چه اتفاقی افتاده، به من بگو. حیله‌ای کردی، حیله‌ای به کار بستی، یا اینکه واقعا اتفاقی افتاده، شانس آوردی و جزو افرادی خوشدل شدی، شهید کردی تا به منبر برجهی، تا ز لاف این خلق را حسرت دهی. این بیت میتونه دوباره برگرده از همین داستان به افرادی که متظاهرند، افرادی که در ظاهر نقاب عرفان و حکمت و علم و این چیزها رو به صورت زدند، میتونه برگرده و صحبت مولانا با اونها بشه از زبان این شغال دانا. میگه که ای مردم، ای مدعیان که نیرنگ به کار گرفتید که برید بالای منبر با صحبتهایی که واقعا خودتون نمیدونید و نمیشناسید با مردم صحبت کنید و مردم رو دچار حسرت و حیرت کنید که وای این کیه دیگه. داخل پرانتز این رو بگم، مولانا وقتی فیه مافی هم میخونید یه همچین موضوعی، یه همچین مشکلی رو داره. ظاهرا زمان مولانا اصلا یکی از فصلهای اینجور که خاطرم میاد فیه مافی به این موضوع پرداخته. یکی میاد میگه که فلان کس روی منبر فلان چیزها رو میگفتش. ظاهرا اون زمان جلسات مختلفی در مکانهای مختلفی برقرار میشده، علما میرفتن بالای منبر و شروع میکردن صحبت کردن راجع به هر موضوعی، مثل خود مولانا. مولانا هم مثلا فیه مافیهش جلساتشه، جلساتی که مردم میان میشینن سوالایی دارن میپرسن یا خود مولانا راجع به یک موضوعی صحبت میکنه. توی فیه مافی هم یکی دو جا، توی همین مثنوی هم دیدید دیگه، یکی دو جا بسیار سخت به این افراد میتازه، میگه شما فقط مدعی مقام بالا هستید، شما مانند طوطیانی هستید که یاد گرفتید چیزی رو، فقط این رو بیان میکنید، به مرحله عمل نمیرسونید و شما رونق نخواهد داشت گفتارتون. خیلی خلاصه دلش پره. اینجا هم میبینید که الان دو جلسه است ما داریم راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، راجع به کسایی که مدعیند و به دروغ ادعا میکنند. خلاصه میگه شهید کردی تا به منبر برجهی، تا به لاف این خلق را حسرت دهی. پس بکوشیدی ندیدی گرمی، پس ز شهید آورده ای بی شرمی. خب این افراد خیلی سعی میکنند، اینجوری که مولانا میگه، تلاش میکنند تا یک گرمی، یه احساسی در این مجلس خودشون، در صحبتهای خودشون